تنظیم برنامه‌های مختلف برای توسعه همکاری‌ها. خب می‌دونید که این 5 تا کشور از بسترهای خیلی قوی ویژه در حوزه انرژی، در حوزه همکاری هم‌بندرگویی، در حوزه همکاری صنعتی معدنی و تجاری برخوردار هستند و در این راستا هم حالا من اشاره می‌کنم به برنامه‌ای هم که بر روز پنجشنبه دیده شده، نشست بخش خصوصی 5 تا کشور هم برگزار خواهد شد. برای روز چهارشنبه هم حدود 9 تا میزه گرد طراحی شده که باز بر اساس اون مزیت‌هایی که من اشاره کردم، ویژه حالا به عنوان منطقه خزر بخشی از اوراسیای بزرگ در حوزه انرژی، در حوزه حمل و نقل، در حوزه بهداشت سلامت، در حوزه علمی و دیگر زمینه‌ها برگزار میشه. بعد از اونم که نشست وزاره اقتصادی و بعد هم دیدارهای دو جانبه و دیدار کلی خود مجمع روز پنجشنبه برگزار.
بعد در راستای این بحث سیاست اقتصادی که ما الان داریم دنبال میکنیم، این مجمع چه ظرفیت های این کشورها دارن برای اینکه ما بتونیم باشون تبادل اقتصادی و تجاری داشته باشیم؟
خب ببینید، منطقه دریای خزر بین این 5 تا کشور، من میخوام اشاره کنم به ظرفیت واردات این کشورها. ویژه مثلا روسیه بیش از 290 میلیون دلار در سال گذشته واردات داشته، جمهوری قزاقستان حدود 50 تا، آذربایجان بر اساس ظرفیت حدود بیش از 12 میلیارد و ترکمنستان در اساس 4 میلیارد دلار. خب این ظرفیت خیلی خوبیه. من میخوام که اگه اجازه بدید یه اشاره هم بکنه به حجم مبادلات
بفرمایید. بله بله، مهمه.
با این 5 تا کشور داشتیم، خب آذربایجان حدود 300 میلیون دلار با رشد 80%، روسیه حدود 290 میلیون دلار و ترکمنستان حدود 170 میلیون دلار و قزاقستان هم حدود 265 میلیون دلار صادرات. جمعاً حدود 815 میلیون دلار ما صادراتمون توی 5 ماه ابتدای سال بوده که نسبت به مدت مشابه حدود 45% هم رشد داشتیم. در کنار مزیت‌هایی که من اشاره کردم، این جمهوری‌های حوزه دریای خزر مثلا روسیه دیدیم در حوزه غلات، در حوزه تأمین انواع مواد غذایی اساسی مثل روغن خام، یا بگیم که ترکمنستان در حوزه مستقات نفتی یه برخی از روغن‌های پایه از این کشور وارد میشه، قزاقستان هم باز به همین صورت در حوزه غلات از پتانسیل خوبی داره، آذربایجان البته میزان وارداتش خیلی بالا نیست و کل مبادلاتمون در این 5 ماه باز هم حدوداً مجموع صادرات و واردات حدود 35% رشد داشته و این ظرفیت خوب این منطقه رو نشون میده.
درسته. و یه بحثی هم بود، یه بحث راهن مشترک بین کشورها بود که مطرح شده بود، یه بحث گردشگری دریایی هم بود که بین این 5 تا کشور مطرح بود. اینا به سرانجامی رسیده طرحش یا نه؟
نه، بحث گردشگری دریایی، خب این به خود متولدن وزارت میراث فرهنگ گردشگری کشورمون است. ما حالا بیشتر تو حوزه صادرات کالا و خدمات تمرکز داریم، ولی در خصوص حمل و نقل هم، خب ما الان برای ورود به این تاعت کشور ساحل دریای خزر یا از بال شرقی کوریدور شمال جنوب استفاده میکنیم که از طریق مرز اینتو برون و مرزهای طرف سلط بابات وارد ترکمنستان میشه، هم از طریق ریلی هم از طریق جاده.
بله.
و بالی هم که ترانسکاسپین ما عنوانش میکنیم که از بنادر شمال دریای خزر، ویژه انزلی و امیرآباد و بندر آستارا و همچنین بندر نوشهرم البته تردفهایی وجود داره، یه بال غربی وجود داره که این بال غربی نیاز به تکمیل زیرساخت داره. حالا شما هم اشاره کردید به این بحث کوریدور حمل و نقلیه که حالا عنوانش هم کوریدور شمال جنوب هست.
بله، همون 30 کیلومتر رشت آستارا رو میگین دیگه، درست؟
بله بله بله. خب این قصه طولانی هم داره که از سالهای گذشته هم هنوز این تکمیل نشده، ولی خوشبختانه در دیدار اخیر رؤسای جمهور اسلامی ایران با فدراسیون روسیه، آمادگی طرف روس در مشارکت و تکمیل این پروژه اعلام شده. این پروژه هم قطعا اگر کامل بشه از رشت تا آستارا که خب بخشش تا بندر کاسپین در حال تکمیل شدن، از ادامه حالا منطقه پیر بازار رشت به سمت آستارا، خب این نیاز به سرمایه گذاری داره و این کشور هم که اعلام کرده، خب قطعا اگر این تکمیل بشه افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در بخش ترانزیت ویژه از سمت بندر مومبای تا سمت سن پترزبورگ نقش خوبی توی افزایش حجم ترانزیت داره که من حالا مطلع هستم که این هدف گذاری شده که حدود
قطع شد ارتباطم قطع شد گفتگو میکردم با جناب آقای رحمت الله خارمالی مدیر کل دفتر آسیه میانه قفقاز و روسیه سازمان توسعه و تجارت درباره مجمع اقتصادی خزر و حضور ایران در این رویداد که معاون اول رئیس جمهور روز پنجشنبه 14 مهر در این نشست که در مسکو برگزار میشه حضور پیدا خواهند کرد. خب ببخشید قطع شد آقای خارمالی.
بله من تو مسجد فرودگاه امام خمینی بودم.
آ دارین میرین الان شما مسکو دیگه.
بله امید به خدا.
سرد و فقط فکر میکنم الان.
بله دیگه معمولا از اکتبر سرد میشه.
خب بخش سوپایانیس رو بفرمایید. بله من
بله بله حالا بحث کوریدور شما جنوب بالا فکر کنم تا اینجا تو برقرار شده بود. هدف گذاری شده که تا سقف 20 میلیون دلار افزایش پیدا بکنه. 20 میلیون تن اتفاقی میکنن. و یه بخشی آخری هم که الان یه حلقه‌ای که تا حدودی در میزان نفوذ ما به روسیه اثر میذاره بخش بندر آستارا. خب از ماه آبان که فصل سرما شروع میشه اونجا عمدتاً ما کالاهایی که ارسال میکنه به سمت روسیه مواد غذایی، حالا سیاستی که حالا با دوستان گمرک هم در پیش گرفتیم اگر بتونیم که بخش غذایی و کالاهای خشک، کالاهایی که حالا فساد پذیر نیست، جدا کنیم بین مرز آستارا و بیرون سواره جمهور آذربایجان، این تا حدودی از پیک به اصطلاح ترافیک کامیون ها در مرز جاده ما کم میکنه. ولی خب باز پیش بینی هم شده که یه پل دومی هم اونجا طراحی میشه. امیدواریم که تا پایان سال، تا اواخر، تا اوایل فصل بهار سال آتی این پل هم تکمیل بشه که کمک بکنه روی افزایش عبور کامیون های ما به سمت آذربایجان و به دستان روسیه و حتی به سمت بلاروس.
درسته. خیلی متشکرم آقای خرمالی. متشکرم. زنده باشین. روز خوبی داشته باشین. امیدواریم که در این نشست بتونیم دستاوردهای قابل لمسی، ملموسی بتونیم داشته باشه برای کشور عزیزمون ایران.
امید به خدا. قربان شما. خدا حافظ.
شما میتونین با سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشین و سوژه های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. به سایت رادیو گفتگو هم میتونین مراجعه بکنین و در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون رو برای ما ثبت کنین و ما در برنامه های خبری اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموزی در مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در پشت صحنه حوادث اخیر گفتند که دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند. نکته مهمی که میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. آقای شریعت مداری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، وقت شما هم بخیر و خدمت شنوندگان عزیز و گرامیتون هم سلام عرض میکنم.
زنده باشین. آقای شریعت مداری اگر موافق باشین یک بخشی از بیانات رهبر انقلاب رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بله در خدمت شما.
اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفن، با ایرانی که مستقل باشه مخالفن. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن.
بله، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم. آقای شریعت مداری خیلی صریح بپرسم، تو این چند روزه که این حوادث اتفاق افتاد، تو برخی از شبکه‌های اجتماعی حالا من آدم مشاهده می‌کرد، بعضی از معترضین که اومده بودن میگفتن که آقا نمی‌دونم باید نظام عوض شه و سرنگون شه، صحبت سرنگونی نظام بود. اما رهبر انقلاب یه نکته‌ای رو الان اشاره کردن که آقا اصلا بحث ایرانه، یعنی کاری ندارن که حالا جمهوری اسلامی هست یا نه، که گفتن با جمهوری اسلامی هم مخالف هستن، یعنی اصل جمهوری اسلامی هست. اما این بحث ایرانی بحثی که شاید خیلی از اهالی سیاست بهش توجه نکردن، یعنی اونایی که حتی علم روابط بین الملل هم خوندن خیلی اینو مد نظر قرار ندادن که بالاخره این ایران چه ویژگی داره که با ایران مستقل باهاش مشکل دارن و مخالف هستن دشمنان.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. به جوابی از کریم، بعد از پیروزی انقلاب صحنه به طور کلی عوض شده. این گاوه شیرده‌ای که خیلی راحت آقای ترامپ در مورد آل سعود به کار میبره، خب الان هم آقای اشاره کرد، اونا میخوان ما هم اینطوری باشیم. قبلا اینطوری بود، یعنی 50,000 مستشار آمریکایی در ایران بودن، حضور داشتن. سفارتخانه های آمریکا و انگلیس برای ما نماینده تعیین میکردن، حتی نخست وزیر تعیین میکردن علاوه بر وزرا. آقای امینی شاه ظاهرا باش مخالف بود، ولی آمریکایی ها گفتن نباید حتما باشه و بود. فرزندان ایران رو میبردن توی زوفار میجنگیدن، توی زوفار برای موضوعی که اصلا به ما ربطی نداشت. هواپیمای 330 ما که تازه خریده بودیم، از آمریکا خریداری کرده بودیم، اینا میرفت برای شورشیان یمن اون موقع مهمات و تسلیح، مهمات و غذا و تسلیحات میبرد و این کار رو اسرائیلی ها میکردن. خود اسرائیلی و خود عبایبان توی مصاحبه میگفتش که به هر حال ما نفراتمون کمه و نمیتونیم اونا رو ریسک کشتنشون رو ریسک به صلاح آسیبشون رو ببینیم. اینا رو به عهده ایران میگذاشتن. شما ببینید کشاورزی ما، مراتع بزرگ ما در اختیار اونها بود. وقتی همه اینا عوض شده، خب طبیعیه که اینا نمیخوان. اینا ایران جایگاه بسیار برجسته‌ای داره، هم به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ سوق الجیشی و جایگاهی که امروزه توی دنیا داره. من اینجا فقط به یه نکته اشاره میکنم، به چند تا نکته اشاره میکنم چون میخوام سریع باشه و بعد شما ببینید که با این حساب، یعنی بینندگان، خوانندگان از این چیز ما بس که توی روز ما میگیم خوانندگان دیگه، شما میگیم خوانندگان. بله شنوندگان بسیار عزیز، یه مقایسه خودشون که این دو تا چهار تا هست، یعنی اصلا شعار نیست. ببینید یه موقعی مثلا من یه مقایسه از اوائل انقلاب میکنم تا حالا، یه مقایسه خیلی سریع. یه موقعی میگفتن به ایران اسلحه نفروشین، یادتونه میگفتن سیم خاردارم نبیم، حالا به ما میگن به دیگران اسلحه نفروشین. حالا این ما هستیم که در تاجیکستان پهباد میسازیم، کارخونه برای ساخت پهباد را میندازیم به روسیه که خودش یه ابرقدرتی بود و هستش، به اون هم حتی پهباد میدیم. هواپای دشمن میمدن مناطق مسکونی ما رو بمباران میکردن، ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. الان موشک های ما، یعنی الان تمام منطقه زیر برد موشک های نقطه زن ما هستش. یه موقعی همونطوری که آقا هم اشاره کردن، سفارتخانه آمریکا و انگلیس برای ما وزیر و وکیل تعیین میکردن. الان همین دو سه هفته قبل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هر دو اعتراض میکردن که ایران داره در انتخابات ما دخالت میکنه. ببینید توی اجلاس تهران بعد اینکه جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه گروه متفقین یعنی آیزنهاور و چرچیل و
استالین.
بله آرچیل و چرچیل
و استالین
و استالین، این سه تا اومدن توی ایران جلسه گذاشتن برای تعیین تکلیف. ببینید هم برای تعیین تکلیف اومدن، هم تو اون جلسه شاه را ندادن، شاهی که اون موقع به هر حال حالا مثلا رئیس
باش ملاقات نکردن.
هم
استالین رفت یه سری
ملاقات، البته سفیر انگلیس توی سفارت انگلیس با شاه کرد، یعنی خیلی تغییر. الان ببینید الان ما مثلا توی اجلاس وین آمریکا رو تغییر کردیم، خود آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگه اینا ما رو تغییر کردن که اجازه ندادن وارد مذاکرات بشیم. ما واسه از بلینکن میگه ما واسه از پشت از به اصطلاح اتاق‌های کناری فقط مشاهده می‌کردیم، از طریق به صورت مدار بسط مشاهده می‌کرد، به ما اجازه نمی‌دادن وارد بشیم، تغییرشون کردیم. یا ما مثلا فرض کنید کشتی ما رو انگلیسی توقیف کردن، ما کشتیشون توقیف کردیم، مجبور شدن برگردوندن. یا مثلا فرض کنید که سردار سلیمانی شهید کرده، ما عین الاسد رو زدیم، هنوزم به عنوان میگیم که هنوزم انتقام باقیه. ببینید آمریکایی‌ها یکی از خواسته هاشون همین توی همین مذاکرات، یکی از خواسته هاشون هستش که شما از انتقام خون شهید سلیمانی دست بکشید و ما دست نمی کشیم. ببینید این برای اونا تحقیره، یعنی این جایگاه بالا و گسترده ما رو نشون میده. خانم گاندالیزا رایس که وزیر خارجه بوش بود، بوش پسر، یه مصاحبه داشت با واشنگتن پست. خبرنگار واشنگتن پست میگه این کاری که شما دارین توی خاورمیانه میکنید، یا به تعبیر ما غرب آسیا میکنید، اینا باعث میشه که فشار زیادی به مردم بیاد. اینا رو چجوری توجیه میکنید؟ میگه ما به هر حال خاور این جرد زایمانه، باید مردم تحمل کنن، چون خاورمیانه جدید با دیدگاه‌های ما در حال تولده. بله خاورمیانه جدید متولد شد، ولی به نفع کی؟ به نفع ما تشکیل شده. فتنه 88 رو تدارک دیدن برای اینکه ما رو به مشکل دچار کنند، در جنگ داخلی به راه بندازن به خیال خودشون، و دیدن که عملا خودشون دچار جنگ داخلی شدن. الان آمریکایی‌ها با صراحت میگن که انتخاباتی که در پیش داریم احتمالاً به جنگ داخلی رو منجر میشه. یا توی ایران قحطی ایجاد کرده بودن، الان ببینید الان این آمریکا و اروپا هستن یه باقات قحطی رو برون، زغال سنگ و هیزم از زمستان سرد و گرسنگی داره آزارشون میده. اینا وقتی که مثلا فرض کنید خواستن الان خاورمیانه تبدیل شده یه ویترینی از شکست های پی در پی آمریکا تبدیل شده. حالا شما ببینید با این وضعیت فکر میکنید که اونا نباید با ما مقابله کنن؟ اما این که ماجرایی به این سادگی رو به عنوان یک بهانه پیش میکشن، این نشان دهنده این است که دستشون خالیه. شما ببینید فوت خانم مهسا امینی فوت یه به اصطلاح اتفاقی بوده، حادثه‌ای بوده، و بعدش هم تمام شواهد و اسناد نشون میده که یه حادثه طبیعی بوده. بعد ببینید در مقابل این شما ببینید یه دفعه یه عده‌ای را میافتن و آمبولانس 60 روز نزدیک 70 تا آمبولانس رو آتیش میزنن، آدم میکشن، به بانک ها حمله میکنن، قرآن رو آتیش میزنن. ببینید اینا نشان دهنده این است که این دو طرف ماجرا با هم دیگه همخوانی نداره. نشان دهنده این است که هم آقا هم اشاره کردن و بودن که قبلا مثلا یه همچین اتفاق یه توی کشور دیگه هم بیفته همین کاری میکنن. مثلا فرض کنید اگه توی آلمان پلیس به یه خانوم مثلا رانندی ایست بده به خاطر سرعت زیاد متوقفش کنه و بعد ایشون دچار ایست قلبی بشه، مثلا دچار ایست قلبی بشه و فوت بکنه، آیا در اون حالت مثلا فرض کنید که یک عده‌ای توی همه آلمان یک عده‌ای میریزن توی خیابون‌ها، ماشین آتیش میزنن، آمبولانس آتیش میزنن، بیمار رو میارن بیرون میسوزنن، آدم میکشن، مثلا کتاب مقدس خودشون رو آتیش میزنن، این کارو میکنن، بعدش هم اعلام میکنن، بعدش هم مثلا آقای بایدن چیز میکنه که اعلام میکنه که به خاطر این بایستی آلمان رو تحریم اقتصادی بکنیم. اینا ببینید مسخره است، یعنی معلومه که اصلا ماجرای دیگری هست. و اما اینکه شعارهایی برای علیه نظام میدن، این در حقیقت گفت ای مگس هستی سیمرغ نه جولانگه توست، حفظ خود میبری و زحمت ما میداری. یه دفعه شما ببینید اگه واقعا مسئله دیدید، شما ببینید یه دفعه همه با هم به میدون اومدن. شما ببینید آمریکایی اومدن، انگلیس اومد، فرانسه اومد، خود فرانسه که به قول حضرت آقا هر روز توش کلی همین جلیقه زرد. خب ببینید امان فرانسه رو بردن، همین الان فرانسوی ها با مشکلات عدیده ای رو برن، تقریبا همیشه توش تظاهرات و درگیری با پلیس هستش، ولی خب اصلا از این خبرهایی که دست همه دنیا علیهش بسیج بشن نیست. من معتقدم که خب همونطوری که حضرت آقا به دقت و با حکمت اشاره کردن، مسئله یه بهانه بود و این بهانه دنبال یه بهانه میگشتن، بعدن هم مثلا ممکنه چیز دیگه ای باز یه بهانه جدیدی باشه. اما یکی از نکاتی هم که حضرت آقا داشتن در فرمایشاتشون که نباید مغفول بمونه این هستش که به هر حال بایستی افرادی که وارد ماجرا بودند، این افراد بایستی تحت رسیدگی قرار بگیرند، حتی به تحت چیز قضایی، تحت پیگردهای قضایی قرار بگیرند. یه دیگه خب آدمایی بودن که دوچار هیجان بودن، هیجان زده بودن، خب اینا تفکیک میشن، اینا جرمشون جرم خیلی زیادی مثلا نیستش، اینجوری که فرمودن یه تنبیهی رو برن. ولی بقیه ای که به میدان اومدن اینا مقصرن، حتی اون افرادی که شخصیت های سیاسی که یا شخصی ها مثلا برخی از ورزشکاران یا هنرپیشگان که مخصوصا تعبیر زیبایی به کار بردن که اینا اصلا بی ارزشن، واقعا اینا ارزش ندارن. کسی که برای توی این وطن خودش، برای مردم وطن خودش، با مردم وطن خودش خیانت میکنه، این وطن فروشیه. اینا کلی درآمد دارن، اینا باید ثروتشون اولا که ممنوع الخروج بشن، درش هم نگرشون دارن توی چیز و ثروتشون رو، یعنی در حقیقت خسارت ها رو محاسبه کنن و ازشون بگیرن.
درسته.
اونایی هم که وارد اون شخصیت های سیاسی هم که وارد شدن، اینا باید به اتهام مشارکت در خسارت ها و مشارکت در قتل مردم مورد بازخواست قرار بگیرن، نبایستی به این راحتی رد بشن. من معتقدم در اینجا یه نکته دیگری هم هست و اون این که بعض از کشورهایی هم که در این ماجرا وارد شدن و واقعا دست به، مثلا ببینید شما ببینید سفیر آلمان وارد ماجرا میشه که خب احضارش کردن.
درسته.
یا در اون بیانیه که وزارت اطلاعات منتشر کرد، نزدیک به 10 نفر یا 9 نفر خاطرم نیست، 9 نفر یا 10 نفر از اتباع کشورهای اروپایی در بازداشت شدن.
بله بله،
یعنی ببینید اینا باید اینا رگ خوابای زیادی پیش ما دارن. ما بعد از این اهرمان عربستان سعودی، آل سعود که این شبکه مزخرف رو راه انداخته، ببین این شبکه علی الدوام آموزش میداد چگونه کوکتل مولوتوف بسازید، چگونه
مثلا شریعت نداری، ما وقت نداریم، اگر یه جنبندی بکنیم ممنون.
در آخرین عرض میبینیم که مثلا چیزایی مثل این شبکه ها اینا باشون باش برخورد بشه. بله مثلا فرض کنید ما با که جریانات ضد انقلابی که توی اقلیم کردستان بودن برخورد کردیم، حالا من نمیگم همونطوری با اینا برخورد بشه، ولی به هر حال اینا بایستی تاوان این خسارت هایی که وارد کرده اند پس بدن. با آل سعود بسیار حقیرتر از اونه که بخواد در مقابل ما قد علم بکنه. بله
درسته، خیلی متشکرم آقای شریعت مدیری، بسیار ممنونم، روز خوبی داشته
باشیم،
زنده باشیم، متشکرم. خب امروز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون در مجلس هم بود که آقای زاهدی وفا رأی نیاورد، یعنی یکی دو بارم شمارش کردن، اول گفتن که خبرها منتشر شد که رأی آورد، بعد یه گفتن که رأی نیاورد. آقای حسن لطفی سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، سلام، وقتتون بخیر.
بنده رو سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
آقا چی شد؟ یه بار شمردین شد، یه بار شمردین نشد.
ببینید آقای عسکری، ما در بحث
فقط یه خورده سریع‌تر به ما میگین چون ما تایم نداریم، فکر کنم 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت داریم.
ما در بحث انتخاب وزیر تعاون کار برای فرشتمایی، همونطور که مستحضرین دو هفته پیش به جمهور محترم آقای زاهدی وفا رو به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده بودن، ما با توجه به این که وزارت تاوانکار و رفع اجتماعی دو تا بود در موقع داره، یکیش بود اقتصادی وزارت خونه، با توجه به هولدینگ ها، شرکت هایی که در زیر مجموعه این وزارت خونه هستن، و بحث بعدی مباحث اجتماعی این وزارت خونه هست. با توجه به این که دکتر زاهدی وفا انسانی وارسته، اقتصاددان و آدم محجوب به حیایی بودند، نظر کمیسیون هم در مورد ایشون مثبت بود، ولی با توجه به این که ایشون علارغم این که اقتصاددان بودند، حالا با توجه به روحیه درونگرایی که داشتند، مباحث اقتصادیشون در واقع غالب بود به مباحث اجتماعی و در بعد اجتماعیشون یه مقدار ضعیف بودن، و به خاطر همین هم نگاه مجلس بیشتر.
خب حالا چرا آقای لطفی اینقدر طول کشید؟ مثلا 3 ماه، یعنی باز بعد 3 ماه تازه بحث رأی اعتماد مطرح شد.
دیگه آقای عسکری از دولت محترم باید
نه یعنی خود شما نماینده محترم نپرسیدین از دولت؟
چرا بالاخره ما بارها همکاران محترم خواستن از دولت محترم رئیس
شاید گذاشته بودم مثلا دقیقه 90 به این امید که
بله
میگم شاید گذاشته بودن دقیقه 90 به این امید که رأی بیارن.
بر جریانش نبودیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم که چرا دیر معرفی کردن، ولی خواسته این مجلس این بود که زودتر از اینا بایستی معرفی میشد،
چون میدونی یه وزارتخونه که کلی شرکت و زیر مجموع اینا داره، همه معلومه بلا تکلیفن دیگه. میگه آقا وقتی وزیر الان بالا سر
خواسته به حق نمایندگان محترم بود که وزیر محترم پیشنهادی بایستی زودتر.
خب حالا الان تکلیف چی میشه؟ کی باید معرفی بکنن؟
ببین ما یه بحثی که داشتیم امروز، شما فرمودین که یه بار اعلام شد یه بار اعلام، نه اصلا رسم تا زمانی که از تریبون رسمی مجلس اعلام نشده باشه نمیتونیم استناد داشته باشیم بگیم که مثلا یه بار مجلس اعلام کرد که هست، یه بار گفت نه. مجلس فقط یک بار آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس نتیجه آرا رو اعلام کردن، و اون هم این بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بایستی نصف به علاوه یک بیاره، که آقای دکتر زاهدی وفا از 272 رای 136 رای آوردن، یعنی نصف آوردن.
آخه میدونین چرا؟ چون به خاطر اینکه خبرگزاری ایرنا اول زد که آقای زاهدی وفا رای آورد.
نه 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 ببین من کردم خدمت، ما تا زمانی که رسما از تریبون رئیس مجلس اعلام نشه خب خبرگزاری اشتباه کرده
که آها، یعنی قبلش میتونن چند بار بشمرن؟
نه 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 ببین ما بالاخره اون تیمی که آقای رئیس هیئت رئیس مشخص میکنه که برای شمارش آرا میره بالا، اون تیم مکلف به طور دقیق آرا رو شمارش بکنه و نتیجه رو به رئیس مجلس گزارش بده.
درسته.
بعد رئیس مجلس در اولین فرصت در بین دستور کار این ابلاغ اعلام میکنه.
ولی حالگیریه دیگه، خود برای اطرافیان حالگیریه دیگه. کلی مثلا آدم یفه میدین بهشون قول پست و مشاوره و نمیدونم هیئت مدیره اینا داده شده بوده.
خب حالا ما وارد فاز نمیشیم آقای عسکری، ولی بحث اینه که ما طبق آیین نامه مجلس عمل میکنه، و امروز هم رئیس محترم مجلس هم کاملا منطبق بر آیین نامه رأی رو اعلام کرد، و آقای دکتر زاهدی وفا نتونست نصف بلاوه یک رو کت بکنه.
الان با 3 ماه فرصت هست که تا وزیر جدید معرفی بشه، درسته؟
نه دیگه نه، ببین الان امروز آقای دکتر غالب هم تأکید داشتن که رئیس جمهور محترم در کمترین زمان نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی اقدام کنه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر لطفی، متشکرم، خدا نگهدار. خیلی متشکر که شنونده رویداد امروز 12 مهر بودین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.